مردم زمین سلام، این چهارمین اپیزود ایستگاه فضایی است که میشنوید و آنچه که در این برنامه اتفاق میفته از یک سو ما رو به ایستگاه فضایی بین المللی میبره با یک مأموریت هیجان انگیز که تا کمتر از 24 ساعت آینده اتفاق خواهد افتاد. همه نگاه ها به اسپیس ایکس هست و آنچه که دو کیهان نورد رو ممکنه که در مدار زمین یا در ایستگاه فضایی بین المللی مقیم بکنه و مسافر اونجا بکنه. اما البته داستان امشب فقط به اینجا نمی انجامه، قصد داریم به جهانهای موازی هم بپردازیم، خبری که سرنخش ما رو میبره به قطب جنوب. گفتم که ایستگاه فضایی امشب، چون همش اینجا شب و تاریکه و اینها، آدم احساس میکنه که
دقیقاً
همش شبه.
فضایی ما همیشه تصور میکنیم که شبه
و این صدای محمد جواد ترابیست
و واقعیتش اینه که همیشه هم به هم شب بخیر میگیم.
ولی هر 90 دقیقه یه بار که ایستگاه فضایی دور زمین میگرده، هر بار
بدتر دیگه،
طلوع خورشید رو میبینه،
طلوع خورشید یه غروب میکنه، طلوع رو میبینیم یه غروب میکنه. البته من غروب چون بیشتر دوست دارم،
هی من دارم چراغا رو روشن خاموش میکنم از صبح.
این صدای آریا صبوری است.
یه برنامه درست ننوشتن که خودش خود کار روشن خاموش بشه. 45 دقیقه.
مأموریت آریا فقط همینه تو این پروژه.
و البته که
دفعه بعد که پیاده روی فضایی رفتی بهت میگم.
و البته که گفتی پیاده روی فضایی، صالح کجاست؟
صالح خیلی شیطونی میکرد، گفتیم بره یک کاری رو انجام بده بیرون ایستگاه. الان هی در میزنه و باز
راستی کابلو کی نگرداشته.
راهپیمایی فضایی، صالح تیمار مشغول راهپیمایی فضایی،
آنتن رو داره تنظیم میکنه،
آنتن گیرنده
برنامه داریم. چه برنامه؟ پخش لایف.
جدی؟ چطور چیه برنامه؟
قراره که یک سری مهمون جدید داشته باشیم تو ایستگاه فضایی.
مهمون جدید؟
آره، با یه دونه تاکسی جدید دارم میاد، اسمش از کرو دراگو، مال اسپیس ایکس.
آها، به اینجا میان یا میرن ایستگاه فضای بین المللی؟ اینجا ایستگاه آلفا است.
ایستگاه بین المللی میرن، ولی خب ما میبینیمشون.
بالاخره رسم مهمون نوازی و اینا، سعی میکنیم به استقبالشون، حالا بای بای لاغل میکنیم.
فردا اتفاق میفته، یعنی چهارشنبه
به وقت بستگی کجای کره زمین باشیم. اگه آمریکا باشیم چهارشنبه ساعت 4:33 بعد از ظهر، اگه در ایران باشیم از ساعت 1:03 گذشته یکی بامداد در روز پنجشنبه این خواهیم دید.
یعنی
شاهد پرواز خواهیم بود.
شاهد پرواز هم که این پادکست با همکاری مجله نجوم تولید میشه و شنیدم که مجله نجوم قصد داره که یه برنامه زنده برای این اتفاق بگذاره.
دقیقاً قراره که دور هم جمع بشیم و شاهد این پرواز تاریخی باشیم.
این پرواز تاریخی، یه جوری محمد جواد میگه که انگار قرار انگار یوری گاگارین از اول بره به فضا.
آره دقیقاً، نفسات تو سینه حبسه، آغاز یه مرحله جدیدی هست در حالا تاریخ اعزام فضانوردها. از 2011 تا الان باید در نظر بگیریم که بعد بازنشسته شدن شاتل ها ناسا مستقلا هیچ فضانوردی رو نفرستاده، همش مهمون روسا بودن.
دقیقاً از 21 جولای سال 2011 که مأموریت STS-135 شاتل های فضایی به عنوان آخرین مأموریت و بازنشست شدن مأموریت های شاتل های فضایی انجام شد، دیگه مأموریت سرنشینداری از خاک ایالات متحده به مقصد ایستگاه فضایی بین المللی نبوده، فقط از یک مقصد بوده، یعنی روس ها بودن که با فضاپیمای سویوز خودشون تنها تاکسی بودن برای ایستگاه فضایی بین المللی. چینی ها هم برای خودشون، برای مقصد ایستگاه فضایی خودشون برنامه داشتن، برنامه‌ای خیلی محدودی داشتن.
اسم ایستگاهشون چی بود؟ شن...
تیانگونگ. آره، یک و دو. و اینها ایستگاه فضایی
موقت بود، یعنی الان دیگه نیست.
ما اونا رو بیشتر ایستگاه فضایی، خیلی چیزی بیشتر شبیه آزمایشگاه فضایی بودن. آها. یعنی یه آزمایشگاه فضایی موقت برای برنامه‌هایی که
پس علاوه بر ایستگاه فضایی بین‌المللی که یه پروژه بین‌المللی هست که کشورهای مختلفی درگیرش هستن، بله. چینیام خودشون دارن به نوعی این مسیر رو ایستگاهداری
می‌کنن.
ایستگاهداری می‌کنن در مدار زمین.
ما هم که هستیم ایستگاه فضایی آلفا.
ما ایستگاه فضایی آلفا که ما هم هستیم. و پس گفتی چینی ها و آمریکایی ها و روس ها میدانداران اصلی الان هستن
برای پروازهای سرنشین دار.
ولی اون چیزی که شاید تاریخ رو دگرگون میکنه خصوصی بودن این مأموریت فضاییه. این نقطه مهم تاریخی این ماموریت فضایی دو، کیهان نورد در یک کپسول فضایی همون دراگون قرار میگیرن. و
ما کیهان نورد رو البته برای روسا بیشتر استفاده میکنیم،
دو فضا نورد.
این دو فضا نورد رابرت بنکن و داگلاس هرلی هستن که حالا مشهورن به باب بنکن و داگ هرلی. من اینو به خاطر میگم که تو منابع مختلف اگه بشنوین در جریان باشین که یه اسم کوچیکی برای خودشون انتخاب کردن،
مثل باب پک و جودان بیکر تو لبه تاریکی.
دو فضانورد زبده و کارکشته هستن، یکیشون 49 سال، بنکن 49 سال سن داره، هرلی 53 سال سن داره و هر کدوم قراره توی این ماموریت کار خاصی رو انجام بدن. پرتاب و فرود و اگه ریکاوری لازم باشه دست داگلاس هرلیه که فرمانده یا کامندر این پرواز،
یعنی خلبانه
فرمانده
پرتاب
دقیقاً. و رابرت بنکن قراره که در کلیه ماموریت اتصال، انقطاع و کل اون
جدایش و
دقیقاً پروسه‌ای که مرحله الحاق هست فعالیت بکنه. و این دو فضانورد هر دو فضانورد کارکشته‌ای هستن، هر دو پیشتر در سال 2000 به ناسا اضافه شدن، هر دو دوبار پرواز شاتل‌های فضایی رو انجام دادن، یعنی در ماموریت شاتل‌ها بودن و هر دو تشنه این هستن که دوباره به فضا برگردن.
به قول اهالی توییتر وقتی تایملاین رو نگاه میکنیم این شبها همش در واقع این موشک آماده پرتاب فالکون 9 رو میبینیم، برفرازش دراگون هستش که شکلش خیلی آیرودینامیکی، شکل انگار که
کرو دراگون قربانی خدمه دراگون هم که
اجدا هستش. اون بالاست و عکسای دو تا کیهان نورد میبینیم که با لباسای فضایی که
چقدر هم لباساشون عجیب غریبه،
شبیه فیلمای علمی تخیلی بیشتر،
این مثل فانتزیه، نمیدونم شاید میگم شاید بالماسک هم هست حتی،
من فکر کنم اندازه‌شون نبودش،
آره
انگار اینجا من دیگه
اپول داره انگار.
توی توییتر یکی از در واقع اهالی توییتر نوشته بودش که انگار که در واقع لباسی که توسط اسپیس ایکس طراحی شده شبیه این میمونه که انگار فضانوردا میخوان برن مهمونی، خیلی شیک و پیک، سفید و سیاه، اصلا شبیه اون لباسای معمول فضایی نیست که یه خورده پفدار و چین داره، به نظر میاد خیلی فیت تن فضانوردا دوخته شده.
دقیقا همینطوره و در این حال وقتی می‌خواستن این آخرین پروف این لباسا رو انجام بدن، آخرین نمایش رو انجام بدن قبل از برنامه اصلی، اومدن بیرون سوار SUV یا همون شاسی بلند تسلا ایکس، حالا یکی دیگه از شرکت‌های اسپیس ایکس شدن. تو اون پروسه‌ای که داشتن راه می‌رفتن خیلی این عکس اومده بیرون. یکی از عکس‌ها حالا خیلی پیچیده به اسم اینی که آره تو ناسا هم دارن این پروتکل‌ها رو رعایت می‌کنن، پروتکل‌های حفاظتی به خاطر اینکه پیشگیری بشه از ابتلا به کووید 19 که اینا با خودشون کرونا نبرن توی ایستگاه فضایی، ولی خیلی پروتکل‌ها مثل اینکه با پروتکل‌های روسیه متفاوت بود، به خاطر اینکه تو روسیه کل مراسم بدرقه فضانوردا کنسل میشه، لغو میشه، ولی اینجا ما خبرنگارا رو میبینیم با یه ماسک ساده تو فاصله 1-2 متری فضانوردا قرار دارن، حداقل تصاویر داره اینو میگه، و امیدوارم با خودشون سوغات کووید 19 نبرن تو ایستگاه فضایی.
حالا گفتی سوغات، اجازه بده که بریم سراغ صفحه نمایش آسانسور فضایی ایستگاه آلفا که خانم میرسلطانی میبینم که ظاهرا این صدای بوغی که به گوش میرسه ظاهرا ما یه مسافر در پیش داریم با در واقع آسانسور فضایی.
بله، یک خبری در واقع این روستا توی فضای مجازی در مورد کشف جهانهای موازی خیلی خیلی پخش شده بود دیگه. من داشتم به کار ایستگاه فضایی رسیدگی میکردم که آماده بشه برای مهمون امشبمون که آقای صارمی فر قرار هست که با یک آسانسور فضایی به ما ملحق بشن.
خب پس من نمیدونم چرا انقدر طولانی شده این مدت زمان، این بوق زدن معمولا 30 ثانیه بیشتر طول نمیکشه.
داشتم فکر میکنم دگمه رو اشتباه زده، من این چیزی که دارم میبینم به نظر تو طبقات خوبی پیاده نشده.
خب یه مقدار تعامل بفرمایید تا شاید در واقع مسافر ما هم از زمین به ایستگاه برسه.
you سلام بچه ها.
سلام مهدیوف.
این پرتغالاتون چه رو هواه.
مهدی جان سلام. اینا اینجا چیکار میکنن؟
مهدی چون با ایسکا فضایی روسیه خیلی ارتباط داشته قدیم،
مهدیوفش میگی؟
آره، مشهور شده به مهدیوف، بعد از آسانسور فضایی روسا اومده بالا.
آره ولی به این زودیش با پرتغالا.
آره آسانسورتون قرار بود دو تا دگمه بالا پایین داشته باشه، یه دگمه وسط هم داشت. خلاصه ما رفتیم یه جایی دی داشته کارایی میکردن که حالا خوب نیست من اینجا بگم، ولی بعضی چیزاش سرپایینی میرفت، بعضی سربالایی میرفت. الان اینجا اومدم دیدم پرتغالای شما رو حواس مثل که شما هم یه خورده.
آریا جان تو ایسکا فضایی ما زیر میز نداریم، میدونیم که کمد داریم.
هول شدم.
آها این همون پرتغالایی که گفتی بذار یه جای قایمش
خودشون آقا گذاشتن زیر میز.
بسیار
نوشه جان
مرسی. دست
دوباره وجود
مهدی، وقتی که خبر منتشر شد که در
خبر
جهان‌های موازی،
آها آره واسه این من دعوت کردی،
نکنه اصلا تو از جهان‌های موازی داری میای پیش ما؟
چه بسا به هم دست ندادیم که ببینیم که به خاطر کووید 19 دست ندادیم که معلوم بشه منفجر میشیم، ممکنه من از یه شما توی جهان موازی دیگه باشیم.
میشه بیشتر توضیح بدی؟ من متوجه نشدم.
ممکنه که شما از پاد ماده تشکیل شده باشین و من از ماده، یا بالعکس. به هر حال به هم دست بدیم ممکنه منفجر بشیم.
اینجا جرقه زدن همه چی ممنوعه. آره،
فعلا به هم نزدیک نشیم.
مگه تو جهانهای موازی همچین وضعیتی وجود داره؟ ماده و ضد ماده مگه هست؟
نمیدونیم که همچین چیزی اصلا هست یا نه. اصلا نمیدونیم جهان موازی هست یا نه.
پس این خبر چرا انقدر به نوعی عالمگیر شد؟
خب خبر وقتی از توی منابع اصلیش چک نکنیم و بعد بی دقت منتشر بکنیم، معمولا ممکن دچار همچین اتفاقایی بشیم. این خبرم یه همچین بلایی سرش اومده بود. معمولا این چند سال گذشته مفهوم و موضوع جهان‌های موازی خیلی موضوع جذابی شده، خیلی راجبش گفتن و کتاب نوشتن و فیلم ساختن و تو علم تخیلی وارد شده. اینه که عموم جامعه خیلی باش در تماس هستن،
هوادار زیاد داره.
آره واسه همین تیت زدن جهان موازی چیز جذابیه دیگه.
قصه از قطب جنوب میگن شروع شده، دقیقاً تو اون پایگاه چه اتفاقی افتاده؟
توی قطب جنوب یا اصلا تو تمام دنیا، جای مختلف، ژاپن، آمریکا، توی یه سری معادن نمک تو مکزیک، هم جای مختلف، ما دنبال یه ذره میگردیم به اسم نوترینو. یه ذره هست که اصطلاحاً بهش میگن گریزپای، یعنی به خاطر اینکه جرم خیلی کمی داره و برهم کنش خیلی کمی با مواد اطرافش داره، به راحتی نمیشه اینو آشکار کرد. روش های مختلفی هست برای آشکارسازی نوترینو که حالا میشه راجع به بعضیش صحبت کرد یا اگه لازم شد مفصلا صحبت میکنیم. یکی از این دستگاه ها هم آزمایشگاهی که توی قطب جنوب مستقره، آزمایشگاهی به اسم آنیتا. این آزمایشگاه در حقیقت یه قطعی هست که سوار بالون میشه و میره به ارتفاع بالا، مثلا چند کیلومتر بالای سطح یخهای قطبی میره و در حقیقت از یخهای قطب جنوب استفاده میکنه، تبدیل میشه به یه آرایه یا یه سیستم خیلی بزرگ، یه آنتنی به ابعاد 1,000,000 کیلومتر مربع، و از این در حقیقت مجموعه استفاده میکنه برای آشکارسازی نوترینو.
یعنی اون بالونه میشه LMB، دیش میشه
آفرین سطح که واردیم به ادبیات. آره این روزا طوفان زیاد میاد تو تهران.
با بریم درستش کنیم دیگه. پس دیش میشه همون سطح یخهای قطب
تقریبا جنوب. همچین مفهومی. بله یعنی وقتی که یک ذره پر انرژی وارد یخهای قطب جنوب میشه، واپاشیده میشه و چون با سرعتی بیشتر از سرعت نور در اون محیط داره حرکت میکنه، یه تابشی ازش منعکس میشه. بیشتر از، ببینید، ما حرکت بیشتر از سرعت نور در خلاء غیر ممکنه، ولی در داخل مواد نور با سرعت خیلی کمتری حرکت میکنه و میشه از اون سرعت تندتر رفت، و وقتی از اون سرعت تندتر یه ذره میره، یه تابشی منتشر میکنه، بهش میگن تابش چرنکوف. اگر در داخل یه جسم خیلی چگال باشه، اسم این تابش میشه آسکاریان یا اسکریان. یه بابایی بوده، فیزیکدان ارمنستانی بوده که این تابش رو کشف کرد. خلاصه اینه که این آزمایشگاه آنیتا هم همچین تابشی کشف میکنه،
یه نوترینو،
دو تا در حقیقت ایونت نوترینو کشف میکنه، یعنی دو تا تابشی کشف میکنه که منسوب به نوترینو، نه هر نوترینو، یه نوترینو خاص به اسم نوترینو تاو. حالا راجع به این نوترینو تو هم اگه فرصت شد صحبت کنم، ولی فرض کنیم یه نوترینو. خب مشخصاتی داره این تابش که از روش مشخصات اون نوترینو رو میشه فهمید، و وقتی که استخراج کردن مشخصات اون نوترینو رو، به این نتیجه رسیدن که باید یه ذره‌ای باشه که تمام طول زمین رو حرکت کرده باشه. ببینید نوترینو انقدر ذره گریزپایی هست که تعداد نوترینایی که از خورشید میاد به بدن ما میرسه، اونهایی که در روز میخوره به بدن ما و اونهایی که در شب از اون طرف کره زمین، تمام کره زمین طی میکنه و از بدن ما رد میشه، تقریبا برابره. یعنی کره زمین با قطر 12000 کیلومتر 13000 کیلومتر برای شفاف مثل شیشه است،
چون ریزه میتونه عبور بکنه، از همه چی داره عبور میکنه به نوعی.
بله، حالا ریز یا بهتره بگیم که مثلا
انرژی.
بله، با میدان هیگز مثلا خیلی در حقیقت اینتراکشن خیلی ضعیفی داره. واژه فنیش اینه.
واژه عامیانش چی میشه؟
واژه عامیانش اینه که گریزپای. خیلی تو دیتکتورهای ما، توی آشکارسازهای
چرا؟
ما
مثل چی میمونه؟ مثل یه تیلهی میمونه که نامنظم حرکت میکنه، مثل تیلهی میمونه که اونقدر سرعتش زیاده یا نفوذ پذیریش زیاده که میادش از درون همه چی رد میشه.
بله، اینطوری میتونیم بگیم که انقدر نفوذ پذیریش بالاست که از درون همه چیز رد میشه. فرض کنید که مثلا شما توی اتوبان دارید حرکت میکنید و یه سری پشم توی اتوبان هستن. بابت برخورد اتومبیل شما با این پشه ها خیلی از سرعت شما کم نمیشه، انگار که اونا وجود ندارن. ولی یه جسم بزرگتر، مثلا فرض کنید یه آدم بیاد یا یه حیوان کوچیک‌تر بیاد، شما مجبورید بزنید زیر ترمز، یه سرعتتون رو مجبورید کم بکنید. برای اینکه مثال ملموسی بزنید،
زیر ترمز میزنید یا روی ترمز تو معمولا میزنید؟
ما روش میزنیم.
بسیار خوب، برمیگردیم به
گفتم مهدی و چرنکوف و اسکریان و دانشمندای روس.
برمیگردیم به نوترینو و قطب جنوب. اما اجازه بدید که بریم به زمین، برگردیم به زمین، بریم به فرهنگستان زبان و ادب نجوم، جایی که احسان مهرجو ما رو با یک واژه دیگه از دنیای نجوم و ستاره شناسی آشنا میکنه.
سلام به شنوندگان ایستگاه فضایی. گاهی اوقات پیش میاد که ما یک کتاب راهنمای رصد آسمان رو دست میگیریم و هنگام شب شروع میکنیم با تلسکوپی که در اختیار داریم یا با دوربین دوچشمیمون رصد میکنیم یک جسمی رو که در اون کتاب راهنما داره به ما نشون میده که در چه موقعیتی از آسمان باید اون رو پیداش میکنیم. وقتی پیدا میکنیم و نگاهش میکنیم، میبینیم که اون دو ستاره‌ای که مد نظر ما هست رو داریم میبینیم، اما یک جسم داریم مشاهده میکنیم. هرچقدر تلاش میکنیم نمیتونیم جسم دوم رو پیداش بکنیم. گاهی ممکنه تصور بکنیم که سوژه خودمون رو اشتباهی پیدا کردیم. اینجاست که مفهومی به نام توان تفکیک ابزار اپتیکی مطرح میشه. توان تفکیک اصطلاحی هست رایج در دنیای نجوم رصدی که رصدگران از اون استفاده می کنند برای اینکه توانمندی ابزار اپتیکی خودشون رو در تفکیک کردن دو جسم نزدیک به هم مشخص بکنند. اگر بخوام تعریف کلاسیک توان تفکیک رو بگم خدمتتون، به این صورت هستش که کوچکترین زاویه‌ای که یک ابزار اپتیکی تحت اون بتونه دو جسم نزدیک به هم رو از هم تشخیص بده و به صورت دو جسم نشون شما بده. حتما تا به حال امتحان کردیم، تجربه این رو داشتیم که وقتی در شب از انتهای یک جاده در دوردست یک ماشین داره نزدیک میشه، ما در ابتدا تصور اون این هستش که یک موتور داره به سمت ما میاد، چرا که دو چراغ جلوی ماشین رو ما یکی میبینیم و فکر میکنیم یک تک چراغ یعنی یک موتور داره به سمت ما میاد. از یه جایی به بعد که ماشین به ما نزدیکتر میشه، ما ناگهان دو تا چراغ رو میتونیم تشخیص بدیم و میفهمیم که این یک ماشینه. فرض کنید شما با راننده اون ماشین در ارتباط تلفنی یا بی سیم باشید. وقتی ماشین از دور داره میاد و شما همچنان دارید یک تک چراغ از اون مشاهده میکنید، اولین لحظه‌ای که شما تک چراغ اون ماشین رو به صورت دو چراغ میبینید، به راننده بگید همونجا توقف کنه. اگر راننده همونجا بیسته و شما از چشم خودتون یک خط به یکی از چراغ‌ها و یک خط به اون یکی چراغ وصل بکنید، یه زاویه این وسط تشکیل میشه. این زاویه کوچکترین زاویه‌ای هستش که چشم شما تحت اون میتونه دو جسم نزدیک به هم رو مجزا از هم تشخیص بده. به این زاویه مقدارش هر چقدر باشه میگیم توان تفکیک چشم شما. توان تفکیک چشم انسان حدود یک دقیقه قوسی هست، یعنی اگر دو جسم فاصله زاویهشون از همدیگه به اندازه یک دقیقه قوسی باشه، چشم ما میتونه اونها رو از هم تشخیص بده و دو تا ببینه، اما اگر یه مقدار نزدیک‌تر باشن به هم، ما دیگه اونها رو دوتا نمی‌بینیم بلکه یکی می‌بینیم. در تلسکوپ‌ها همین اصطلاح وجود داره. هر چقدر توان تفکیک یک تلسکوپ بیشتر باشه، یعنی این تلسکوپ میتونه زاویه‌های کوچکتری رو تشخیص بده، میتونه ستاره‌های نزدیک‌تر به هم رو راحت‌تر تفکیک بکنه از هم دیگه. توان تفکیک به دو عامل بستگی داره. یکی به طول موج نوری که داریم توی اون رصدمون رو انجام میدیم که عمدتاً به طول موج تابه شده از اون ستاره بستگی داره، و دوم به قطر ابزار اپتیکی ما. درباره تلسکوپ به قطر دهانه تلسکوپ مربوط میشه. هر چقدر قطر دهانه تلسکوپ بیشتر باشه، توان تفکیک ما بالاتر میره. مثل قدر که هر چقدر یک ستاره پرنورتر بود، عدد قدرش کوچکتر میشد، در توان تفکیک هم هر چقدر یک تلسکوپ توان تفکیک بیشتری داشته باشه، زاویه توان تفکیکش کوچکتر میشه، اون عدد کوچکتر میشه. چرا؟ چون توان تفکیک بیشتر به معنای تفکیک زاویه های کوچکتر هستش. پس همیشه قبل از اینکه رصد خودتون رو آغاز بکنید، به ویژه رصد ستاره های دوتایی بسیار نزدیک به هم رو، اول محاسبه بکنید ببینید توان تفکیک دوربین دوچشمی یا تلسکوپ شما آیا در محدوده فاصله زاویه اون دو جسم از هم هستش یا نه. خیلی راحت میتونید حساب بکنید طول موج نوری که دارین توش رصد میکنید رو تقسیم بر قطر دهانه تلسکوپ یا دوربین دوچشمیتون بکنید، ضرب در عدد 250,000 بکنید. جوابی که به دست میاد بر حسب ثانیه قوسی توان تفکیک ابزار اپتیکی شماست.
صدای ما رو از ایستگاه فضایی میشنوید و در این ایستگاه شهرزاد میرسلطانی، محمد جواد ترابی، آریا صبوری، صالح تیمار که الان در واقع بیرون ایستگاه داره راهپیمایی فضایی میکنه و مشغول همچنان کارهای تکنیکی و فنی رو داره ادامه میده. راهپیمایی فضایی خیلی کار سختی، حالا بهش میرسیم. و مهدی صارمی‌فر هم که با آسانسور فضایی به ایستگاه اومدن در این برنامه، در این فرصت زمانی با ما هستن. گفتم که صالح مشغول راهپیمایی فضایی و راهپیمایی خیلی سخته.
بله.
میشه بگی که دقیقا داره چیکار میکنه و چرا انقدر سخته؟ چرا انقدر همه چی طولانی زمانبر هست؟
می راهپیمایی فضایی از اون فضا ایمنی که ما درمش قرار داریم، فضا نورد میره بیرون، اونم با یه قفل هوایی. قفل هوا چیه؟ یک فضاییه، یه اتاقکیه که فضا نورد با لباس میره داخلش قرار میگیره، هوا مکیده میشه و میره توی خلا.
در واقع بین دو تا در قرار میگیره دیگه. دری که ورودی ایستگاه، دری که خروجی ایستگاه. اون فضای راهروی کوچیکه که
قفل هوایی اتفاق.
قفل هوایی.
و موقع برگشتن برعکس این اتفاق.
یعنی بعد بره داخل اونجا هوا کم میشه،
هوا به صفر میشه، تخلیه میشه.
چرا باید این اتفاق بیفته؟
برای که هوا هرز نده دیگه، هوا کمه توی ایستگاه فضایی و ممکنه که هرز بره. و بعد از این حالتی که فضا نورد، علاوه بر این به خاطر فشار هم هست، این فشاری که به فضا نورد ممکنه بیاد، بعد وارد یه محیطی میشه که دیگه این محیط با اون لباس نهایتاً تا 8 ساعت عموماً اجازه میده به فضا نورد که باشه بیرون، چون بعد از 8 ساعت ممکنه که جونش از دست بده. الان تقریبا 7 ساعت و نیم یک سالمون بیرونه.
آره
7 ساعت و نیم.
کار شماره 1 و کار شماره 2 رو هم تو همون لباس بالاخره با شرایط
خیلی آریا به این بحث علاقه داره.
با پوشک‌های بزرگ.
خانم شهرزاد، اگر شد یه تماسی پس با صالح بگیرید ببینید که وضعیت کپسول اکسیژنش چطور هستش.
نه دیگه خودش بلده دیگه، انشالله خوبه.
البته نیم ساعت دیگه باشه کم کم شروع میکنه یه حالت سرگیجه.
راجب باب بینکن بگم، همین رابرت بینکن که ایشون توی
کی بود؟
همین پرتابی که قراره که با کرو دراگون، با فضاپیمای کرو دراگون خودش رو برسونه به ایستگاه فضای بین‌المللی.
پروازی که دو روز آینده
دقیقاً توی دو تا ماموریت شاتل‌های فضایی قبلا بوده، تو ماموریت STS-123 و STS-130 بوده و
پس هر... این کاره است.
بله، تو هر دو تا پرواز شاتل 3 بار راهپیمایی فضایی داشته. یعنی خیلی کارکشته است برای اینکه اگه یه وقتی تو مشکل پیش بیاد بتونه وارد عمل بشه، ولی امیدوارم مشکل پیش نیاد.
خیلی خطریه، خیلی، یعنی نفس همه تو سینه
همه. میخواستم بگم که اینا خوش اقبال نیستن، چون احتمالاً با یه دستمزدی بیشتر از دستمزدی که ناسا بهشون میده استخدام اسپیس ایکس شدن الان.
نمیدونم، یعنی واقعیتش اینه که مسئله دستمزد یا مسئله اون شهوت رفتن به فضاست. چون همه ما فکر میکنم که یک شوق و شوری پیدا کردیم نسبت به اینکه تو فضا باشیم و وقتی برمیگردیم زمین دوباره دوست داریم که بریم فضا. و
یک این... تجربه‌ایه که اشتیاق تکرارش خیلی زیاده.
از فوریه 2010 باب بینکن و داگ هلی هم از جولای 2011 رنگ فضا رو به خودشون ندیدن و شاید به خاطر همینه. من فکر نمی‌کنم، نمی‌دونم، شاید مسئله دستمزده، ولی مسئله الان اینجاست که خیلی ترسناک این پروژه.
چرا؟
اصلا نگاه کنین، اولا سال پیش یک انفجار داشته در هنگامی که داشته تست می‌شده رو زمین،
همین
کرو دراگون در اصل
یه نمونه دیگه
اش. یک نمونه دیگه اش. بعد بحثی که هست اینه که
البته دراگون اون بالاست دیگه، نوک
آره آره سر فالکون نصب شده دقیقاً، و حالا خب این موشکای فالکون قابل بازیابی برگشتن دیگه، یعنی برمیگردن، حالا
بازیابی میشه
قایقی وسط آب یا روی زمین یه جای خاصی دوباره
اینه، مثلا همون است که عمودی پس میره بالا برمیگرده.
خود فالکون نو باید ببخشید میون صحبتت من جدا بکنم،
فالکون حامل دراگون کوبه
آره، که ما بهش میگیم حالا ماهواره بر میخواستم بگم ولی باید که حامل فضاپیماست، برمیگرده دوباره توی یک سطح شناور وسط اقیانوس یک سطح شناور وسط اقیانوس هست، اون میره اونجا میشینه، ولی خود کرو دراگون با چت قرار توی اقیانوس اطلس فرود بیاد.
همیشه مهدی سارمیفر برای ما مثال میزنه که عین یه خودکار میمونه که از روی میز بلند میشه، اون در واقع در خودکار جدا میشه میره دهیم. خود بدنه خودکار دوباره برمیگرده توی حالت یو شکل برمیگرده دوباره فرود میادش روی زمین، اون در خودکار هم که میشه اون کرو دراگون،
دقیقاً کرو دراگون میشه. و بعد حالا مثلا اینه که یه موضوع دیگه بحث چتر نجاتی هستش که روش گذاشتن. خب این سامانه
برای رفتن مگه چتر میخواد؟
یکی از اون سامانه‌هاست که اگر یک اتفاقی بیفته صندلی‌ها میتونن یک حالت اضطراری به خودشون بگیرن، چتر نجات داره و غیره. و حالا
عین جنگنده‌های جنگنده
به نوعی آره، یعنی حالا اگر از یه جایی به بعد نگذشته باشه قضیه، میتونن اینها رو نجات بدن به نوعی. یعنی دیگه اگر مثلا پدیده انفجاری بخواد اتفاق بیفته، شاید اینا قبلش بتونن از اون کپسوله بیرون بیان.
البته سیستم خودکار داره دیگه، میگن اصلا کلا اتصال کرو دراگون به ایستگاه فضای بین‌المللی و جدایشش کاملا اتوماتیکه.
مثل رانندگیای نیستش که برای الحاق انجام میشه.
باید به دوستان آمریکاییمون در این لحظه تبریک بگیم، میخوایم که توی دوره شوروی اون بورانی که بدبخت به نتیجه نرسید، یعنی
بوران در واقع شبیه شاتل بود که
جوان ناکام باقی مون،
روس‌ها در واقع ساخته بودن،
اون همه کار اتوماتیک انجام میداد. ولی خب الان برای فضاپیمای سرنشین دار اولین باره که ایالات متحده همچین دستگاهی داره، همچین ابزاری داره که میتونه، دست ساخته‌ای داره که میتونه.
آره ولی این زیاد تست نشده. یعنی اون چیزی که داره نفسگیر هست اینه که این سیستم زیاد تست نشده، و حالا نام این ماموریت هم به نوعی دمو 2 گذاشتن و نام ماموریت اصلی رو اصطلاحا بهش ندادن، و امکان داره که حالا تو این پیش بینی کردن بین 2 ساعت تا 48 ساعت امکان داره که بعد از پرواز به ایسکا برسه. حالا آخرین تخمینانشون دیگه حدود 24 ساعت طول میکشه تا برسه به ایسکای فضایی.
چرا مگه اینقدر راه زیاده؟ 400 کیلومتر مگه بیشتر فاصله
نه
است؟
ولی خب همینجوری نیستش که خیلی مستقیم برن، بعد تو مدارهای مختلف ذره ذره آروم بچرخن برن به اون ارتفاع لازم برسن.
دقیقاً توی یه سرعتی به یه سرعت 27000 کیلومتر بر ساعت هم میرسه.
27000 کیلومتر
بر ساعت عجیبه، 17000 مایل بر ساعت میگن. و بعد باید بره دور مدار زمین، در مدار زمین در یک ارتفاع مشخص حدوداً 400 کیلومتری دقیقاً در مسیر قرار بگیره که راهی ایستگاه فضای بین‌المللی بشه، بتونه الحاق انجام بده،
دقیقاً به طور خودکار وصل بشه، و حالا بعد یک مدتی هم که باقی مون بتونه برگرده. و خب نفسات تو سینه حبس هست، خب اولین بار بعد از یک بازی از 2011 تا الان که فضا نوردا دارن میرن، و حالا یک ماموریتی که برخی‌ها بهش انتقاد دارن که شاید تست‌های فنیش اونقدر دقیق انجام نشده و یکم نگرانی هست نسبت بهش.
خود ناسا نگرانی
دقیقاً در همه حتی رسانه‌های علمی خود ناسا و جاهای مختلف در موردش بحث هست. باز هم حالا من فکر کنم با ادعاهای آقای ایلان ماسک و اسپیس ایکس روبرو هستیم. بوئینگ گفت من حدود 70 میلیون دلار این سفر برای هر فضانورد آب می‌خوره، ایلان ماسک گفته 55 میلیون دلار، و حالا امیدوارم که داستان باقی شرکت‌های ایلان ماسک مثل ماشین تسلاش نشه که خیلی زود آوردش بیرون و چند تا کشته داد، و امیدوارم برای این دو تا فضانورد اتفاقی نیفته.
من خیلی امیدوارم که به اینکه موفق باشه، و در این حال خیلی نگرانم که شکست بخوره. من نه برای اینکه بخوام بگیم یه پروژه آمریکایی، یعنی نگران نسبت به یه پروژه آمریکایی هم، نه نگران نسبت به
آینده
سفرهای فضایی و ماموریت‌های خصوصی هم. یک بار ما این فاجعه رو تجربه کردیم، ویرجین کالکتیک وقتی توی همین پروازهای آزمایشی خودش بود کشته داد، و بعد از اون ما میبینیم پروازهای سرنشیندار ساب اوربیتال یا زیرمداری که قرار بودش که زیر چند ساعت شما مثلا توی ایالات متحده سوار یک فضاپیما میشید، این فضاپیما از مرز فضا یعنی 100 کیلومتر از زمین میگذره، شما میبینید فضا رو و برمیگردید، ولی مثلا توی امارات متحده پیاده میشید.
آها، و کوتاه میشه مسیر.
خیلی مسیر کوتاه میشه، و قیمت بلیطش هم حدود 200000 دلار بود.
پروژه بود که آمازون در واقع
نه نه یه شرکت ویرجین.
آها ویرجین.
آره، و مجموعه شرکت ویرجین
زیر نظر شکست خورد،
تعویق افتاد. چرا؟ یعنی همچنان ما میبینیم که هی داره تمدید
اعتماد
میشه،
اعتماد بهش کم شد دیگه، یعنی
سفر انسانی بودش، یعنی با سفر انسانی بود
با خلبان بود
و شکست خورد، کشته
ولی زیر مداری بود، یعنی قرار نبود که بره ایستگاه فضایی بین المللی.
الان بارها به مراتب سخت‌تر از در واقع ماموریت ویرجین هست
و این آبروی این پرواز آبروی تمام فعالیت‌های تجاری سرنشین داره.
شمارش معکوس برای پرتاب فالکون 9 همچنان داره عدداش کم میشه. 7 6 5 4 3 2 1 فایر. ما گفتیم که هم پرتاب هست، الحاق یعنی اتصال به ایستگاه فضایی هست، بعد ماموریت تموم میشه، یعنی چند روز میمونن توی ایستگاه؟
میتونه تا 110 روز بمونه.
تا 110 روز بمونه توی
ایستگاه. سفارش ناسا 210 روز بوده، ولی خب رو این نمونه نمیتونه اونقدر بمونه. میتونه تا 4 ماه، یعنی 110 روز
باقی، یعنی این فضانوردا 4 ماه مقیم خواهند بود در
میتونن بهشون میگن ویزیتینگ استرونات، یعنی اون فضانوردی که قراره فقط ملاقات کنن. توی مأموریت نقش آنچنانی ندارن، ملاقات میکنن برمیگردن که این تست رو انجام داده باشن برای این فضاپیما.
خب پس یعنی کار خیلی ویژه‌ای ندارن، میتونن خیلی زود سفر
میتونن
تموم
شه، مشارکت کنن، ولی کار عمدهشون اینه که ابزار ادواتای این فضاپیما رو توی ایستگاه فضایی
تست کنن و بعد که برگردن، که احتمالاً گفتی که یا یه ماه دیگه، دو ماه دیگه یا 4 ماه دیگه نهایتاً هست، خود جدا شدن از ایستگاه فضایی یک خطره و یک ریسک آمدن وارد جو زمین شدن و رسیدن به
کار میکنه. آها. این چتری که قراره که اینا رو آروم بنشونه در کنار ساحل فلوریدا خیلی مهمه. این سیستم اسپیس ایکس که بهش میگن گونویگیتور، یک سیستم بازیابی خود فضاپیماه، اون خیلی مهمه که درست کار بکنه و یعنی بتونه موقع اینا رو پیدا بکنن.
کجا میفته؟ رو خشکیه یا رو آب؟
رو آب، رو آب و در کنار ساحل فلوریدا.
فلوریدا. شما صدای ما رو از ایستگاه فضایی میشنوید. اسپیس استیشن کست این صفحه اینستاگرام ماست. لطفاً به ما ملحق بشید تا جزئیات و اخبار بیشتری از پشت صحنه ها و اطلاعات جزئی تر درباره بخش آسمان نما رو در اونجا دریافت کنید. اسپیس استیشن کست
یه اینقدر یه دیمتر اسم
پیدا نمیشه،
بشه قوری گل قرمز ولی گفتیم بشه نشد
خیارشون.
خب حالا صفحه اینستاگرام، آقا قرار بود اینجا فقط موسیقی پخش یه دیگه کوتاه بودش، موسیقی گوش کنید.
از آلفا به MST، صدای منو میشنوید؟ از آلفا به MST. ساله؟
خب یه اشکال پیش اومده، ظاهراً ارتباطمون هم قطع شده با محمد ساله تیمار که رفته برای راهپیمایی فضایی. تا این ارتباط رو برقرار میکنیم مجبوریم بریم به سراغ یه بخش دیگه ایستگاه فضایی، بریم به سراغ آسمان نما احمد کریمی و آنچه که این شبها در آسمان شب میگذرد.
اینجا آسمان نماست، آسمان نمای خیالی که مسیر ما رو در دیدار با جلوه ها و زیبایی های آسمان شب هموارتر میکنه. آسمان نمایی که قرار هر بار بیشتر و بیشتر راه و رسم دیدار با طبیعت فراموش شده بالای سرمون رو به ما نشون بده. در هفته های قبل عادت داشتیم اندکی پیش از تاریک شدن آسمان سیاره زهره رو ببینیم که با درخشش بی نظیرش در افق مغرب دلبری میکنه و به آرامی رو به غروب میره. اما کم کم جدایی زاویه‌ای ظاهری زهره با خورشید کم میشه و امکان رصد این سیاره تا مدتی وجود نداره. در اپیزودهای بعدی بیشتر از وضعیت زهره در هفته‌های پیش رو خواهیم گفت. با اینکه شرایط برای رصد سیاره زهره روز به روز دشوارتر میشه، رصد 4 سیاره عطارد، مریخ، مشتری و زحل در هفته آینده کار بسیار آسانیه. عطارد رو میتونید لحظاتی بعد از غروب خورشید در افق غربی جستجو کنید. قرار دنبال جرمی آسمانی بگردیم که مثل یک ستاره با قدر ظاهری تقریبا یک می‌درخشد. مشتری، زحل و مریخ هم که پس از نیمه شب از افق شرقی طلوع می‌کنند و موقعیتشون در آسمان شب تقریبا مشابه چیزیه که در اپیزود قبلی بهش اشاره کردیم. در قسمت‌های قبلی با دو مفهوم کره آسمان و صورت فلکی آشنا شدیم. یاد گرفتیم که صورت‌های فلکی شمایل خیالی هستند که ما اونها رو روی کره آسمان تصویر کردیم. خطوطی که در ذهن ما بین ستاره‌ها کشیده میشن و یاد گرفتن اونها اولین و مهمترین گام در یادگیری رصد آسمان به شمار میره. بیایید این هفته سعی کنیم به دیدار این صورت‌های فلکی بریم و اونها رو از روی پشت بام خونمون زیر آسمون شهرها رصد کنیم. البته واضحه که اگر بتونیم از شهر خارج بشیم و به رصدگاهی بریم که آلودگی نوری در اون کم باشه، میتونیم خیلی راحت‌تر صور فلکی مورد نظر رو پیدا کنیم. در اپیزود قبلی یاد گرفتیم ستاره نصر واقع یا همون وگا یکی از ستاره‌های درخشان آسمانه که این شب‌ها از افق شمال شرقی طلوع می‌کنه. ستاره‌ای که با قدر ظاهری صفر، پرنورترین ستاره صورت فلکی شلیاق. شلیاق یا چنگ رومی در واقع اتصال خطی از نصر واقع به یک متوازی الاضلاع پدید میاد. متوازی الاضلاعی که 4 رأس اون از ستاره های نسبتاً کم نوری تشکیل شده و برای پیدا کردنشون باید کمی دقت به خرج بدیم و تا حد امکان از نورهای مزاحم دور بشیم. باید بدونید که این متوازی الاضلاع فاصله زیادی از خود نصر واقع نداره و اگر خواستید دنبالش بگردید زیاد از نصر واقع دور نشید. در اپلیکیشن ها و نقشه های آسمان مختلف این صورت فلکی با تفاوت های جزئی ترسیم شده. برای منجمان آماتور چندان تفاوتی نداره که کدوم ترسیم رو یاد میگیرند، مگر اینکه بخوان در رقابت یا امتحان خاصی شرکت کنند که منبع مشخصی رو معیار قرار داده باشه. پس وقت رو تلف نکنید و ماجراجویی در دنیای صورت‌های فلکی رو با جستجو کردن نصر واقع آغاز کنید. در اپیزودهای بعدی روش‌های ساده‌تری برای پیدا کردن صورت فلکی معرفی می‌کنیم. ولی لازمه اولین تلاش‌هامون رو با همین توضیحات مختصر پیش ببریم تا چشمانمون کنجکاوانه جستجو کردن در آسمان شب رو یاد بگیره. کم کم متوجه شدیم که مقارنه‌ها و اجتماع‌ها پدیده‌های جذابی هستند و اغلب اونها رو میتونیم از داخل شهرها هم ببینیم. مثلا هفته گذشته مقارنه زهره و عطارد رو دیدیم. این هفته به دیدار مقارنه شگفت‌انگیزی میریم که ممکنه در آلودگی نیروی شهرها دیده نشه. البته اگر کمی وقت بگذاریم و تمرکز کنیم، در نواحی شهری با آلودگی نوری کمتر هم میتونیم این مقارنه رو ببینیم. چهارشنبه 7 خرداد ماه ساعت 22:15 هلال ماه در کنار خوشه باز کندوی عسل قابل رؤیت خواهد بود. مقارنه‌ای که در اون جدایی زاویه ظاهری ماه و خوشه کندوی عسل به کمتر از 2 درجه میرسه. باید اشاره کنیم که این دو جرم فقط به لحاظ ظاهری کنار هم دیده میشن و خوشه کندوی عسل 500 سال نوری از ماه دورتره. اما سوال اینجاست که چشم غیر مسلح از این مقارنه چه می‌بینه؟ اگر برای دیدن این مقارنه به جایی بریم که آلودگی نوری مزاحمتی ایجاد نکنه، با کمی دقت ماه رو در کنار هاله محوی می‌بینیم که مثل یک شبح در چشم ما پیدا و ناپیدا میشه. شبحی که از پشت چشمی تلسکوپ جزئیاتش قابل رؤیته و بعداً بیشتر ازش حرف خواهیم زد.
توی ایستگاه فضایی آدم هر چقدر مبهوت دیدن زمین میشه و کلی خیال همیشگیش و جلوی چشماش و اون طرف پنجره‌های ایستگاه میبینه، بازم یه جای کار میلنگه. اونجا که نمیشه زنگ بزنی، یه دل سیر حرف بزنی، اونجا که هیچی جایی یه آغوش محکم و بدون حتی ذره‌ای هوا رو نمیگیره. الان پشت پنجره ایستگاه فضایی خیرم به زمین. سمت شما چقدر ابر است. الان است که بارون بگیره. کلی منتظر موندم تا ایستگاه به این موقعیت برسه، تا بیای پشت پنجره اتاق وقتی که نور خورشید به پره های سلولای خورشیدی ایستگاه میخوره، یه نقطه نورانی توی آسمون ببینی و بدونی یه نقطه ای توی اون نقطه نورانی دلش بیقرارته. اما بارونم خوبه، بارونم خوبه. اینجا یکی از ماموریت‌های ما مطالعه بر احتمال بارش توی سیاره هاست. خب یکی از نشونه های زندگی دیگه. اما میدونی من اینجا به هیچ کی نگفتم، اما فکر میکنم سیاره‌ای که عاشق نداشته باشه خب بارونم نداره دیگه. اصلا سیاره بدون عاشق سیاره قابل سکونت نیست. پس زنده باد زمین و تموم عاشقاش.
صدای احمد فیاض بود. دلنوشته های او درباره آسمان و فراتر از آن. این بخش ظاهرا خیلی هم علاقه من پیدا کرده. تو برنامه گذشته چون زمانمون خیلی طولانی شد این بخش رو حذف کردیم، ولی کلی پیام و کامنت داشتیم که چرا حذفش کردیم.
قرارش بدیم.
آره
جذابه.
جذابه دیگه.
برنامه رو مگه باید کوتاه تر بیاریم؟
اینو دیگه بعد به عهده شنونده ها بذاریم که صبر و حوصله‌شون چقدره. ما داریم سعی میکنیم زیر 60 دقیقه باشه هر برنامه.
الان میبینی همه 2x دارن گوش میدن، من میگم
صدای در واقع دور در واقع
اونجایی که من دارم سوال میکنم میزنن جلو.
باشه، میتونید صدای ما رو از پادگیرها خیلی راحت تر بشنوید. پادگیرهای مثل کاست باکس یا مال اپل چیه مهدی؟
پادکست.
آی پادکست.
پادکست
هم فقط پادکست مال آیفونه؟
آیتیونز.
آیتیونز هستش و میتونید در پادگیرهای مختلف این پادکست رو بشنوید. خیلی راحت تره، هر زمان که خواستید میتونید نگه دارین، دوباره که برگردید نیازی نیست برید از اول بشنوید، از سر همون جایی که متوقف کردید اپلیکیشن رو شما میتونید دوباره پلی کنید و بازشنوی بکنید. ضمن این که به ما این امکان رو هم میده که کامنت ها یا ارتباطمون با شما بیشتر بشه. در فضای تلگرام فضای یک طرفه ارتباطی ما هست، ولی در کست باکس و باقی پادگیرها شما این امکان رو دارید که به ما سوژه پیشنهاد بدید، کامنت بذارید، نظرتون رو بگید راجع به آنچه که مایلی در این ایستگاه فضایی بگذره. ایستگاه فضایی پادکستی برای علاقمندان به نجوم و ستاره شناسی. گفتی ذرات نوترینو رو دارن سعی میکنن شکار بکنن و گفتی این شکار کردن و آشکارسازی اونها میتونه کمک بکنه به دریافت اطلاعاتی درباره هستی و شاید در واقع ما رو وصل بکنه به این سوژه خیلی خیلی پرطرفدار جهانهای موازی. این نوترینو چه ارتباطی به جهانهای موازی داره؟
خب ببینید، گفتیم که آزمایشگاه آنیتا این دو تا ایونت نوترینو ثبت کرد. نکته جالب اینه که این دوتا رو در هم موقعی که در حقیقت اتفاق افتاده بود و ثبت کرده بود کشف نکرد، بلکه این سال 2009 ثبت شده بود. سال 2014 که برای بار سوم می‌خواستن دستگاه رو بفرستن هوا، اومدن اطلاعات سال 2009 نگاه کردن، دیدن که اینایی که فکر می‌کردن نویزه در حقیقت یه سیگنال خیلی مهمه و از توش این ایونت رو کشف کردن.
ما بادکنکشون رو از موقع می‌بینیم.
بالون در واقع
من نشون دادم به آریا.
بالون هلیوم دیگه نه؟ اینا
نمیدونم چیه. هلیوم باشه، هیدروژن باشه، منفجر میشه دیگه. بدبختیش برای ما
این مثل یه کیسه پلاستیک بزرگ میمونه این بالون.
هرچی میره بالاتر بزرگتر هم میشه.
چرا این انگار فشار کم میشه و به قول معروف خودشو وا میده دیگه. اول بیزی شکله، ولی هی دایره‌ای شکل و کروی شکل میشه. که به خاطر گفتید فشار هواست.
فشار هوا تو لایه‌های بالای جو که کمتره، اون دیگه قشنگ شکل گرد و پرش رو میگیره.
برای آدم هم این اتفاق میتونه بیفته.
باید حالا این دوستانمون که میرن چون اکانت توییتر هم دارن میتونیم بهشون بگیم که این تست بکنن نتیجهشو به ما بگن. که وقتی آقای اسمشون رو محمد جواد گفت، باب و داگ.
آها بله، باب و داگ. آره دقیقا، بله. باب بنکن و داگلاس هرلی که بهش میگیم داگ.
داگ همون
دی او یو جی
پس. و توییتر میتونیم پیداشون بکنیم و بعدم نیستش.
امیدوارم توییتر، اینستا خیلی جا هستن، خیلی فعالن. آره
امیدوارم اون کاری که با مسی کردیم و با اینا نخواهیم بکنیم دیگه.
تو توییترشون
آقای مرحوم جمشید مشایخی هم نیست که بره ازش معذرت خواهی.
بله دقیقاً. و حالا نکته اینه که یک کاری که ایرانی‌ها ممکنه بکنن، یک کاری مثلا شب نذارن اینا بخوابن که صبح میخوان پرواز بکنن. برگردیم به بالون. در
من بگم آره بالونه که خب خلاصه یه چیزی کشف کرد، منتها این اطلاعاتش که وقتی در اومد، ما یه چند تا دیتکتور نوترینوی دیگه هم توی قطب جنوب داریم. مهمترینش یه چیز خیلی بزرگه. بله به اسم آیس کیوب، آشکارساز خیلی بزرگی هم هست، ابعاد چند صد متری داره و اینا. این آشکارساز هیچ کدوم از یافته های آنیتا رو تایید نکرد. این اتفاق هم سال 2018 افتاد و مقاله‌ای در اومد که نشون میداد که اون یافته هایی که در حقیقت اون ذراتی که اون کشف کرده از قطب جنوب، حداقل از لایه‌های یخی قطب جنوب عبور نکردن، چون اگه این اتفاق میافتاد این آشکارساز هم چیزهایی رو کشف میکرد. خب حالا اینجا سوال پیش میاد که پس این چیزی که این تو کشف شده چی هست؟ حرفای زیادی میشه گفت. اتفاق در حقیقت به نوعی میشه گفتش که خبرساز این بود که مجله نیو ساینتیست تقریبا اواخر فروردین امسال یه مطلبی رو زد که خیلی سر و ته درست حسابی هم نداشت و خیلی عجیب بود از این مجله، و در انتها هم یه جمله های عجیب غریب نوشته بود. نوشته بود که ممکنه یک جهان موازی وجود داشته باشه که توش تقارن سی پی تی متقارن دنیای ما، حالا اینو توضیح میدم از چه لحاظ تقارن داره، و در اون دنیا که جهان موازی دنیای ماست این ذره به وجود اومده و این ذره در حقیقت خلافه، در جهت خلاف عقربای ساعت حرکت کرده تو اون جهان موازی و سر از جهان ما در آورده. خب این واژه ها از
اینو یه نشریه علمی نوشته بود.
یه نشریه ترویج علمی هست، نیو ساینتیست، نشریه علمی نیست. ولی برای نیو ساینتیست نوشته بود. ماجرا مال 2 ماه پیش بود، ولی اینکه چطور چند روز پیش دیلی استار که خب یه مجله روزنامه در حقیقت عادی هست اومد اینو پوشش داد و از این واژه‌های عجیب غریب و جالب و هیجان انگیزی که تو ادبیات علم تخیلی زیاد میشنویمش استفاده کرد، باعث شد که یهو به نوعی میشه گفت وایرال بشه، در فضای شبکه‌های اجتماعی بچرخه و مردم بهش واکنش نشون بدن و این رو تایید بگیرن بر داستان‌هایی که شنیدن یا تفکراتی که داشتن نسبت به در حقیقت جهان‌های موازی یا چیزای شبیه این، چیزایی که کاملاً شبه علمی یا به نوعی میشه گفت حتی بعضن ضد علمی بوده ازش در حقیقت استفاده کردن و استدلال کردن، براش راجبش صحبت کردن. اینجوری بود که این داستان چرخید. حالا این جهان موازی چیه؟ اگه حوصله دارین اینم بهتون توضیح بدم.
من چند تا سوال کوتاه دارم که اجازه بده که خیلی سریع بپرسم و خیلی جواب بگیرم و بعد بریم به سراغ جهانهای موازی. گفتید که این نوترینوها منشأشون چیه؟
نوترینوها منشأ زیادی ممکن داشته باشن. بیشتر نوترینوهایی که به ما میاد از سمت خورشید میاد و اتفاقات هستی که در خورشید میفته.
نوترینو یه ذره خیلی ریزه.
بله. ولی ما 3 جور نوترینو داریم. ما از هر ذره‌ای، از هر در حقیقت فرمیونی 3 دسته داریم که اینا فرقشون اینه که همه خواص فیزیکیشون عین همه، فقط جرمشون یه ذره بیشتره. مثلا ما الکترون داریم، معادلش مون داریم و دسته سوم تاو. یا مثلا کوارک آپ داریم، کوارک دان داریم، در دسته دوم کوارک سی و اس داریم، در دسته سوم کوارک تی و بی داریم. اینا عین همن و در حقیقت فقط جرمشون با هم متفاوته. حالا اینکه چرا مواد 3 دسته هستن، اینم یکی از سوالاتیه که توی مدل استاندارد ذرات بنیادی دنبالش هست.
سوال سوم این که چرا ما دنبال نوترینوها هستیم، مثلا چرا داریم میریم که سعی میکنیم اونا رو آشکار کنیم؟
ببینید، ما تناقض‌هایی میبینیم در مدل استاندارد ذرات بنیادی. این مدل بزرگترین دستاورد بشر در تمام طول تاریخه و خلاصه خرد بشریه، نتیجه کار صدها یا شاید بشه گفت هزاران مغز بزرگ فیزیکدان 100 سال گذشته هست که تونسته عالم رو از لحظه در حقیقت بسیار اندکی بعد از انفجار بزرگ تا به امروز تحلیل بکنه. اما این مدل یه سری مشکلاتی داره و فیزیکدان ها دنبال شواهدی هستن که اونها رو برسونه به مدل‌های فراتر از مدل استاندارد، بهش میگن بیاند استاندارد مدل، که اون فیزیک گمیه برای ما. اول باید یه سری ذره، یه سری شاهد بر اون فیزیک پیدا بکنیم، بعد اون رو تحلیل بکنیم و بعد از اون فیزیک بزرگتر رو پیدا بکنیم. یکی از اون سوالات ما ماده تاریکه، اینکه ماهیت ماده تاریک چیه، چجوری تونسته کهکشان‌ها و دنیا رو اینطوری مثل چسب کنار هم نگه داره.
پس تا اینجا متوجه شدیم که اون چیزی که داره اتفاق میفته در قطب جنوب حل کردن یا چیدن یا به دست آوردن قطعه های یک پازل هست که باید کامل بشه تا تازه به مراحل اولیه
فیزیک جدیدی که بهش میگیم. آره ما وقتی این فیزیک جدید یاد 1910 میافتیم، ولی نه، این فیزیک جدیده که شاید 2100 مثلا خلق بشه. ما الان نسبت بهش مثلا دانشمندان قرن 19 هم هستیم،
داریم مواد اولیه‌اش رو به دست میاریم،
چیز جدی هم پیدا نکردیم، ولی میدونیم که وجود داره چون مدل فعلیمون ناقصه.
بسیار خوب. و اون جایی که در واقع این داستان گره میخوره به جهان‌های موازی، اینو یه بار دیگه باید بگید، من متوجه نشدم.
بله، ببینید، ما طبیعت 4 تا تقارن داره. 3 تا تقارن، تقارن کلاسیکن. تقارن اول یا همگنی فضا میگه که شما فیزیک در هر جایی از عالم یکسانه، یعنی روی کره ماه یا آزمایشی میتونید انجام بدید، آزمایش سقوط یه جسم روی خورشید، روی کهکشان آندرومدا، روی زمین،
فرآیندهای برابر دارن.
یه تقارن بعدی تقارن همسانگرده، یعنی تو هر زاویه‌ای شما نگاه بکنید به عالم همون فیزیک جریان داره. تقارن بعدی تقارن زمانی، یعنی هر وقتی 10 میلیارد سال پیش، 100 میلیارد سال بعد، فیزیک همون فیزیکه. یه تقارن دیگه هست که کوانتوم مکانیک وارد میکنه، بهش میگن تقارن CPT. سی از چارج کانجوگیت میاد، یعنی همه بارهای الکتریکی یا همه بارهایی که داریم برعکس کنیم، مثلا میدونیم الکترون بارش منفیه، پروتون بارش مثبت،
اینا رو برعکس،
همه بارها رو برعکس کنیم. پی یعنی پریتی، یعنی یک واقعی فیزیکی رو از تو آینه نگاه بکنیم، و تی به معنی تایم ریورس، یعنی از یه واقعی فیزیکی فیلم بگیری و اینو فیلمو برعکس نشون بدی. حالا چی شد؟ شما یه واقعی فیزیکی براتون اتفاق میفته، مثلا دو تا ماشین میخورن به هم یا دو تا الکترون و پروتون میخورن به هم و یه سری نتایجی دارن. حالا بیاید از این فیلم بگیرید، فیلمو تو آینه پخش بکنید و همه ذرات باردار و بارشون رو برعکس بکنید. جهان ما نسبت به این تقارن ناورده اصطلاحاً، یعنی اینکه ما درک نمی‌کنیم که آیا این اتفاقی که افتاد تو جهان ما بود یا توی آینه بود و فیلمش برعکس بود و اینا، یعنی یک جور می‌بینیمش. خب مثل هم که بهتون گفتم فیزیک در همه جهت یکسانه در تقارن همگنی فضا. این استدلال، یعنی در حقیقت این آزمایشی که انجام شد، یک رهیافت ریاضیش میتونه این باشه که در یک جهانی که قرینه CPT جهان ماست، یه همچین ذره‌ای به وجود بیاد. خب اولا این چنین مقاله‌ای رو آقای پیتر گورهام ننوشته، برخلاف ادعای نیو ساینتیست و بعدم ادعای دیلی استار. یک، دوم این که جهان ما همونطوری گفتم نسبت به CPT اینورینته، یعنی این که ما نمیتونیم حدس بزنیم که آیا این واقعا از اون ذره از اون جهان اومده. و این در حقیقت همین دوتا رو میخواستم بگم، یعنی اینا نشون میدن که این ادعای ساختگی و ساخته یه ذهنیه که حالا به هر حال تا یه حدودی هم به فیزیک مسلط بوده، یه چیزی هم میشناخته، ولی تونسته مثلا یه سری قطعات پازل رو بدون شناخت دقیق کنار هم جمع بکنه نویسنده دیلی استار، و چون لغت‌های جذابی به کار برده اینقدر این به هر حال جذاب شده. هیچ ربطی به جهان موازی نداره و این مفهوم هم اصلا تایید نشده، چنین مقاله‌ای نوشته نشده و هیچ در حقیقت داوری هم این مقاله رو داوری نکرده که آیا واقعا این ذره از این در حقیقت داستان خلق شده.
پس این یک هیاهو برای هیچه. در اپیزود 2 ایستگاه فضایی به سراغ محسن ایرجی رفتیم، در جایی هول و هوش یک غار بر روی کره زمین، و داستان اودیسه کیهانی در اونجا متولد شد به روایت محسن ایرجی. در این برنامه قسمت دوم این گفتگو رو بشنوید. اودیسه یک سفر هست و این سفر رو هر بار با آقای ایرجی دنبال میکنیم در مسیر اسطوره ها و افسانه ها در آسمان شب. آقای ایرجی، نوبت قبل، یا بهتر بگم نوبت قبل تر از این، اشاره کردید که اصلا شکیری و خواستگاه صورت های فلکی و افسانه هایی که در آسمان کنار هم دیگه قرار گرفتن و به هم رسیدن، اون جایی بود که انسان از دیدن این شگفتی آسمان شب باید میترسید و در برابر این ترس باید واکنشی نشون میداد و این واکنش به خلق اسطوره ها انجامیدش. شاید پیشتر گفتید اسطوره هایی داشت، حالا برای اینکه این اسطوره ها رو براشون یک جای قدسی پیدا بکنه، یک جای دور از دسترس یافت که اون آسمان بودش. امشب قراره که از این مسیر ما رو به کجا ببرین؟
شاید بتونیم یه وجه دیگر ماجرا رو بررسی کنیم، از این جهت که گاهی هم داستان اینطوری در آسمان پرورونده می شد که یک اتفاق زمینی دلیل آسمانی داره، یعنی در افلاک آسمان یک اتفاقی داره می افته که اثر می زاره، اثر متقابل می زاره روی زمین. مثلا یکی از مثال‌های معروفش اینه که وقتی که ستاره شب‌آهنگ یا سیروس که یکی از پرنورترین ستاره‌های آسمان در نیمکره شمالی است، وقتی که ظهور می‌کرد در مصر باستان طغیان رود نیل رو در واقع متأثر از این اتفاق میدونستن.
آها، نسبت دادن وقایع زمینی به وقایع، یعنی نشانه میدونستن.
بله، بله، در واقع اینا نمادهایی بودن که میتونستن اثر بگذارن بر زمین.
میگفت آخ آخ اومد، آخ آخ مثلا ماه گرفتگی شد،
بله،
کسوف شد.
و این حتی در واقع به پیشبینی‌های اقلیمی محدود نبوده، بلکه به سرنوشت آدم ها هم ربط داشته. اینکه وقتی یکی متولد میشده، در واقع خورشید ما که پرنورترین جسم آسمان زمینه، در کدوم برج واقع بوده، بر اساس این کهن الگو تأثیر داشته در سرنوشتش و روند شکل‌گیری شخصیتش و غیره. مثلا میشنوید در نجوم دوره اسلامی که وقتی قمر در برج عقرب باشه که یکی از برج‌های دایره البروجه، ماه یعنی ماه زمین، اتفاقات بده، اون موقع مثلا خیلی کارا رو نباید بکنید، ریشه در این کهن الگوها داره. منتها حالا در تمدن‌های مختلف تعابیر این با هم دیگه فرق داشته. مثلا یونانیان حضور سیاره مریخ در برج اسد رو نحس می‌دونستان، ولی ظاهرا همه تمدن‌ها اینطور نبوده.
و وقتی که همش داستان‌ها رو مرور می‌کنیم، می‌بینیم که اتفاقا مثلا ظهور یک دنباله‌دار رو نسبت می‌دادن به پایان مثلا یک دورانی، پایان حکومت مثلا یک پادشاهی، یا خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی هم که محل اصلا تولد اسطوره‌ها بوده یا افسانه‌ها، حتی جایی که مثلا در چین باستان گفته میشه که یک اژدهایی میاد در واقع خورشید رو می‌بلعه و براش مناسکی درست میشه.
این تو ایران هم بوده حتی.
عجب.
آره، من در روستاهای گیلان در خورشید گرفتگی سال 78 یادش بخیر با بابکم ترفیشی، بله، مواجه شدیم با یه شعری که به لهجه گیلکی، بله، احتمالاً باستانه، بله، که باقی مونده، که میگه خورشید و چی بگفته،
بله،
چی اینجا نشانه اژدها هست.
آه، عجب.
و با سر و صدایی که رو تشت و قابلمه اینا انجام میدن به طور سنتی در روستاها هنوز باقی مونده، البته خود امروزه دیگه با این نیت انجام نمیدن، ولی این سنت رو حفظ کردن برای اینکه اژدها رو بترسونن و خورشید رو نجات بدن.
پس این جاییه که بابت یک پدیده نجومی افسانه‌ای به وجود میادش. و حالا رد پاش رو بگیریم، خیلی جاها
بله و تأثیر زمینی داره،
تأثیر زمینی داره. این که شما مثلا راجع به ماه و قرارگیریش در صورت فلکی عقرب اشاره میکنید، خیلی وقتا حتی رعد و برق رو هم که یک پدیده جوی هستش نسبت میدادن به آسمان، یعنی همه رو در هم میدیده انسان،
بله،
رو اینا رو جداگانه در نظر نمیگرفته، خشم خدایان فکر، بله، کرده هست. و این همون خداییه که یک ستاره یا مجموعه ستاره هایی در هزاران سال نوری از ماست که خشمش میشه رعد و برق روی زمین، که فاصلش خیلی هم زیاد نیستش دیگه، یعنی ممکنه که یه دفعه هزار متر، یه مقیاس خیلی خیلی کوچیکی نسبت به مقیاس کیهانی باشه. این یعنی که ما با انسانی روبرو هستیم که همه چی رو داره در هم میبینه.
شاید واقعا به اینجوری بگیم که انسان داره تلاش خودش رو میکنه از همون دوره که خرد ورزی کنه،
یعنی فهمیدن جهان،
فهمیدن جهان واقعا. یعنی شاید همین داستانهای اسطوره‌ای یا افسانه‌هایی که وصل میکنه زمین رو به آسمان، با تمام ابعادش برای فهم جهانه. شما رگه‌هایی از خردورزی عقلانی تر رو نسبت به این نوع تخیلی میبینید. مثلا شما در یونان باستان میبینید که سعی میکنه محیط کره زمین رو اراتوستن اندازه‌گیری بکنه. ما در نجوم باستان داریم که سعی میکنن شعاع افلاک رو اندازه‌گیری کنن. در نجوم دوره اسلامی داریم که فلک خورشید رو، قطرش رو اندازه میگیرن و قطر خورشید رو هم اندازه میگیرن.
یعنی چی فلک خورشید؟
فلکی که حامل خورشیده. یعنی در واقع در نگاه بطلمیوسی، نگاه مدل باستانی یونانی، زمین در مرکز عالم واقع شده و افلاک مثل یک کرات شفافی به دور زمین میچرخن. این اجرام نیستن که حرکت میکنن. ببینید، پیش از نیروی گرانش یک مشکلی برای بشر هست. اونم اینه که این اجرامی که در آسمان هستن چرا نمیافتن و چجوری حرکت میکنن؟ بنابراین یه راه حلی برای این سوال باید ایجاد کنه. این پاسخ به این نوع سوالات شاید اون نوع خردورزیه که کم کم منتهی میشه به اندازه‌گیری ها و ریاضیات ورزی. یعنی شما میبینید تو این اندازه‌گیری هایی مثل محیط کره زمین یا فلک خورشید، اون کره شفافی که خورشید بهش چسبیده و اون فلک داره دور زمین میچرخه، اندازه‌گیری این قطر هرچند با خطای خیلی فاحشی همراهه، اما نوع نگاه بشر رو داره عوض میکنه و یه منطقی از در واقع چیزی که بشر داره بعداً بهش میگه ریاضیات وارد کار میکنه.
و این اون جاییه که انسان جهان رو مجبوره که خودش رو در مرکز اون قرار بده؟
ظاهراً چاره دیگری نداره. انسان داره تلاش میکنه جهان رو بفهمه و اگر جهان رو جهانی مخلوطی از خدایان و مادیات بدونه، این مادیات باعث یه جایی تمام شدنی باشه، انگار که جهان کران داره. اگر کران داشته باشه، اونجا با تمام داستانهای تخیلی که توش چیده به فکر اندازه‌گیری این کران میفته و اینجاست که این اندازه‌گیری ها در واقع اولین جرقه های چیزی که قرنها بعد به نگاه مدرن منجر میشه رو احتمالا شکل داده.
خب حالا اینکه افلاک مختلف وجود داشتن احتمالا از این تناقضه که انسان خودش و زمین رو مرکز قرار داده، میبینه که خورشید یه جور واسه خودش میره، ماه یه جور داره واسه خودش میره، ستاره ها و سیاره ها یه جور واسه خودشون میرن. اینجا اونجاییه که عین پیاز میبینه احتمالا دنیا رو، خودش در مرکز پیازه و لایه های مختلفیه که اجرام روی اون لایه ها روی اون کره ها حرکت میکنن.
ببینید من تصورم اینه، واقعا این شاید نشه با قاطعیت جواب داد، ولی من تصورم اینه که انسان باستان جایی که براش زندگی میکرده مهم بوده. خونه شما جاییه که توش دارید زندگی میکنید، بنابراین هر چیزی رو نسبت به خانه خودتون میسنجید. بنابراین زمین که روش داره زندگی میکنه خانه‌شه و همه افلاک رو نسبت به این زمین داره میسنجید. ناخودآگاه شکل هندسی که شکل میگیره میشه شکل کره که زمین در مرکزشه. و بله، حالا این صحبت ها هست که کرات ارزش قدسی داشتن، کره شکل مقدس بوده، نمیشد با این کره جنگید. حتی زمانی که کپلر مدار سیارات رو بیضی اعلام میکنه، یک بخشی از این قدسیت رو داره فرو میپاشونه.
مگه میشه بیضی روی کره
کره بله، این جنبه‌هاش هم هست، ولی واقعیت اینه که احتمالاً انسان به دلیل اینکه همه چیز رو نسبت به خانه خودش داشته میسنجیده میدیده، ولی مشکلش این بوده که این با آنچه که میدیده خیلی جور در نمی اومده و مجبور بوده یک دلایل تو در توی براش بتراشه.
این بحث گفتگوی در واقع من و آقای ایرجی هر بار در واقع ما رو توی یک داستانی قرار میده که خودمون رو پیوسته بذاریم جای انسانی که هیچ نمیدانه و هی به تدریج داره سعی میکنه جهان رو بفهمه. وقتی که از بیرون نگاه میکنیم پیش خودمون میگیم اول که چقدر آدم هایی که اون موقع بودن خیال پرداز و پرت بودن، اصلا خیلی نمیدونستن دارن اصلا چی کار میکنن، یا ضریب هوششون رو پایین فرض میکنیم. ولی وقتی خودمون خالی و ذهن میکنیم از همه اون چیزایی که از بچگی یاد گرفتیم، به نظرمون بدیهیه دیگه که خورشید مرکز عالم نیست، زمین مرکز عالم نیست، اینا به نظرمون خیلی طبیعیه. ولی الان که من خودم گذاشتم جای انسانی که هیچ نمیداند، خیلی سردرگم کننده است. آقای رجی،
بله، ما یکی از آفتهای تفکرمون تو دوره معاصر روزهای ما اینه که حجم دانش و اطلاعاتی که به ما از کودکی میرسه اینقدر زیاده که ذهن ما پر از بدیهیاته. من فکر میکنم سعادت بشر قدیم دوره باستان این بوده که از این بدیهیات خالی بوده ذهنش و میتونسته فکر کنه. شاید سالیان سال آیندگان به نگاه ما در مدل اتمی بور مثلا بخندن، شاید یه تعریف دیگری بکنن، ولی به هر حال اون چیزی که مسلمه اینه که ما فرصتی اینو داشته باشیم که در طبیعت فکر کنیم. این بدیهیات ما رو از فکر کردن وامی داره.
به پایان اپیزود 4 ایستگاه فضایی میرسیم و در این پایان طبق روال همیشه باید بریم به سراغ شهرزاد میرسلطانی، داستان پاکت فلزی و نمیدونم این بار قراره که این پاکت فلزی ما رو به کجا برسونه. آیا بالاخره شخصیت اصلی که یک نویسنده است متوجه میشه که منشأ و قصه‌ای که در پس این پاکت فلزی وجود داره چه هست و چه نیستش؟ قبلش باید تشکر بکنم از محمد جواد ترابی، از آریا صبوری، مهدی صارمی‌فر، احمد کریمی، احسان مهرجو، محسن ایرجی و محمد صالح تیمار که همچنان در راهپیمایی فضاییه و هنوز به داخل ایستگاه برنگشته. البته تو همین فاصله‌ای که شما داشتید موسیقی گوش می‌کردید، شهرزاد میرسلطانی باهاش تونه صحبت بکنه و حالش خوبه. الان بین اون دوتا در قرار گرفته. اسمش چی بود اون در؟
در به در میشه. نه میشه قفل هوایی.
قفل هوایی. و حالا قسمت سوم داستان پاکت فلزی.
اتاقم رفتم تا کارم رو شروع کنم. لپتاپ روشن کردم تا بتونم اطلاعاتی که لازم دارم از سایتا به دست بیارم. اما حقیقتش چند دقیقه بیشتر نگذشت که بلند شدم و به سراغ کتابام رفتم. آخه راستش من با تکنولوژی رابطه خوبی ندارم و خیلی هم ازش سر در نمیارم. با اینکه تحقیق کردن تو اینترنت و سایت ها خیلی راحت تره، اما من همیشه دوست دارم کتاب های بزرگ و قدیمیم رو بذارم جلوم و اطلاعاتی رو که لازم دارم از دل صفحه هاشون بکشم بیرون. یکی یکی شروع کردم کتاب هایی رو که داشتم نگاه کردن. شناخت سیارات؟ نه. صورت های فلکی؟ اینم نه. آشنایی با دنیای ستارگان و کهکشان هم که نه. تاریخ سفر به فضا؟ آها، خودشه. حتما تو این کتاب کلی اطلاعات راجع به ایستگاه‌های فضایی پیدا میشه. شروع به ورق زدن کتاب و خوندنش کردم. عصر فضا از سال 1957 میلادی شروع میشه. انسانای کنجکاوی که همیشه علاقه به کشف ناشناخته داشتن موفق میشن که تو اون سال اولین دستساخته خودشون رو به فضا بفرستن. ماهواره اسپوتنیک 1 که 26 کیلوگرم وزن داشت و سفر کوتاهی رو به مدار زمین تجربه میکنه. طبیعیه که اولین چیزی که انسان‌ها به فضا فرستادن خیلی جای دوری نره یا مدت خیلی زیادی رو توی فضا نباشه، اما رفتن اسپوتنیک راه رو برای تمام بلند پروازی‌های آدم‌ها باز کرد تا اونجایی که به رفتن انسان‌ها به فضا و اقامتشون توی فضا فکر کنن. سال‌های سال مأموریت‌های مختلف طراحی کردند، موشک‌ها و فضاپیماها رو به فضا فرستادن، قبل انسان‌ها حیوانات رو به فضا فرستادن و سگی به نام لایکا نخستین موجود زنده شد که به فضا رفت. فکرشو بکن چه هیجان انگیز، یه سگ. البته از کجا معلوم؟ شایدم از این تجربه خیلی هم عصبانی شده. به هر حال بعد از اون کم کم راه برای سفر انسان‌ها به فضا هم باز میشه. یوری گاگارین نخستین انسانی بود که از سیاره زمین خارج شد و به فضا رفت. کم کم دانشمندا به این فکر افتادن که یه پایگاه فضایی، یک اقامتگاه فضایی که فضانوردها بتونن توی اون مستقر بشن و کار کنن رو توی فضا بسازن. خب بذار ببینم، آها اینجاست. از سال 1869 این کارو شروع میکنن و ایستگاه‌های فضایی سالیوت و میر تبدیل به اولین تلاش‌های انسان برای ساخت ایستگاه و اقامتگاه‌های فضایی میشه. اما اصل ماجرا از زمانی شروع میشه که ساخت ایستگاه فضایی بین‌المللی که ISS هم بهش میگن در فضا شروع میشه. این ایستگاه فضایی به مرور زمان و مثل یک پازل یا خونه بازی هایی که بچه ها تیکه تیکه به هم وصل میکنن و میسازن، به تدریج و با کمک تعداد زیادی از کشورها از همه جای دنیا ساخته میشه. ایستگاه فضایی بین المللی فاصله زیادی از زمین نداره، فقط 400 کیلومتر. از سال 2000 چند صد فضانورد از کشورهای مختلف به اون سفر کردن تا در بخش های گوناگونش مشغول به کار بشن. خب با این حساب پاکت فلزی نباید از راه دوری به زمین اومده باشه. پس بهتر فعلا تحقیقاتم رو روی همین ایستگاه فضایی بین المللی ادامه بدم و به ایستگاه‌های فضایی دورتر فعلا فکر نکنم. اما اطلاعات این کتاب خیلی کلی و قدیمیه. ناچارم برم پای لپتاپم رو بررسی کنم ببینم اصلا تو ایستگاه قدیمی فضایی الان فضانوردی هم هست یا آخری فضانوردی که بهش سفر کردن چه کسایی بودن. تو مرحله اول جستجوام داشتم ناامید می‌شدم، چون فهمیدم سالای ساله که فضانوردی به ایستگاه فضایی فرستاده نشده و انگار سالهاست که خالیه. اما دقیق‌تر که بررسی کردم متوجه شدم که یک نفر و فقط یک فضانورد ساکن این ایستگاه فضاییه. خدای من چقدر عجیب. حقیقتش انگار این فضانورد اون بالا گیر افتاده. کمی بعد از اینکه این فضانورد به فضا میره تو کشورش جنگ میشه و کشورش به دو تا کشور جدا از هم تبدیل میشه و حالا هیچ کدوم از این کشورها مسئولیت سفر فضایی این فضانورد رو به عهده نگرفتن و به زمین برش نگردوندن. امان از آدم‌ها و جنگاشون. البته که انگار این آقای فضانورد پیشنهاد کشورهای دیگر رو هم برای برگردوندنش به زمین رد کرد و گفته دلش میخواد حالا حالا تو ایستگاه فضایی بین المللی باقی بمونه. حقم داره، کی دوست داره فضا و آرامشش رو رها کنه و بیاد رو زمین بره تو کشوری پر از جنگ و خشم؟ بالاخره ایمیل آقای فضانورد پیر رو پیدا کردم و براش پیغام فرستادم. خودم معرفی کردم و سربسته گفتم که بسته ای از ایستگاه فضایی به دستم رسید و آیا خودشون رو فرستاده؟ یا حالا که اون همه ساله که ساکن ایستگاه فضایی هست، خبر داره که کسی از همکاراش چیزی رو از فضا به در خونه کسی رو زمین فرستاده باشه؟ ایمیل رو فرستادم و از پشت میزم بلند شدم. بعد فرستادن ایمیل کار خاصی نمیتونستم بکنم، جز این که منتظر پاسخ آقای فضانورد بمونم. شروع کردم کارهای روزمره و عادی رو انجام دادن و به خونه رسیدگی کردن. اما زیاد طول نکشید. بعد گذشت چند ساعت آقای فضانورد سری جواب پیغام من رو داد. انگار اون بالا خیلی هم سر شلوغ نیست و کار زیادی برای انجام دادن نداره. با خوشحالی از اینکه بالاخره راز قصه پاکت فلزی رو فهمیدم و با این فکر که آقای فضانورد الان برام گفته این پاکت چی و از کجا اومده، ایمیل رو باز کردم. اما راستش خبری از هیچ کدوم از چیزهایی که با خودم تصور کرده بودم نبود که نبود هیچ. آقای فضانورد کلی هم از دستم عصبانی شده بود که چرا همچین ایمیلی براش فرستادم و این کار به نظرش یک توهین بزرگ به دنیای فضا فضانوردان بود، چون فرستادن یک بسته از ایستگاه فضایی به خونه یک نویسنده روی زمین اصلا کار منطقی و عقلانی به نظر نمی رسید. آخرای ایمیلی هم که برام فرستاده بود با توجه به سوالی که ازش کرده بودم از اینکه من نویسنده کتاب‌های فضایی برای بچه‌ها هستم حسابی متاسف شده بود و بهم پیشنهاد کرده بود این کار رو کنار بذارم و شغل دیگه‌ای رو برای خودم انتخاب کنم. این ایمیل حسابی فکر و ذهنمو به هم ریخت و یه جورایی غمگینم کرد. انگار تمام امیدی که برای کشف رمز و راز این پاکت فلزی داشتم رو ازم گرفت. با توضیحاتی که آقای فضانورد داده بود و اطلاعاتی که خودم داشتم به نظر می رسید میون صفحات کتاب ها و لابلای سایت ها با تحقیق کردن راجع به ایستگاه های فضایی و صحبت با فضانورد ها نمی تونم از راز پاکت فلزی سر در بیارم. تنها راهی که برام مونده بود همون راهی بود که اصلا نمی خواستم حتی بهش فکر کنم، باز کردن پاکت فلزی. اما انگار مجبور بودم این کار رو بالاخره انجام بدم. شاید که رمز و راز پاکت فلزی در درون خودش نهفته باشه. یه موسیقی آروم گذاشتم که از ترس و هیجانم برای روبرو شدن با پاکت فلزی کم کنه. چند تا نفس عمیق کشیدم و روی میز کارم رو کامل خالی کردم و پاکت رو روی میز گذاشتم. چراغ مطالعه‌ام رو روشن کردم تا خوب خوب بتونم جزء به جزء پاکت فلزی رو ببینم. در حالی که دستام می‌لرزید پاکت رو برداشتم و خوب نگاهش کردم. از همه طرف بررسیش کردم اما هیچ جایی از اون چیز خاصی به چشمم نخورد. نه دکمه‌ای نه راهنمایی. تصمیم گرفتم دل به دریا بزنم و سعی کنم مثل پاکت‌های کاغذی معمولی در پاکت فلزی رو باز کنم. قبل از باز کردن پاکت فلزی دوباره بهش نگاه کردم. بهش خیره شدم و با خودم گفتم یعنی این پاکت فلزی واقعا از کجا اومده؟ یعنی میشه واقعا از فضا اومده باشه؟
شما شنونده ی چهارمین اپیزود ایستگاه فضایی بودید. این پادکست با همکاری مجله نجوم تقدیم حضور شما شد. روز و روزگار بر شما خوش.